سلام، من شبنم هستم و شما به پادکست آجیل از رادیو جوان گوش میدید. آجیل جاییه که من و دوستم یاسی از ناگفته های دنیای مدرن حرف میزنیم. سلام، به یه اپیزود دیگه از آجیل با شبنم و یاسی خوش اومدید. ما اینجا نشستیم و داریم شکلات میخوایم، اونم از نوع تلخش.
آره، من تلخ 95% دوست ندارم.
خب یه توی از اون یکی بخور، از اون مارسه که اونجا گذاشتم.
مارس هم رژیم دارم.
ای بابا، شکلات بچگی همون چی بود؟ یادته؟
آره،
اون موقع تلخ نبود.
نه، فکرم هوبی یادمه خیلی.
وای هوبی، من عاشقش بودم.
آره.
مترو یادته؟ شکلات مترو؟
نه، مترو یادم، هوبی یادم فقط.
مترو خیلی شبیه مارس بود. خب. همونجوری وسطش یه کرم کاراملی بود. بعد اونو یادم که مامانم برای ما باکس می‌خرید. خیلی تو زمستونا خیلی حال میداد، خیلی خوشمزه بود. کلا من خیلی شکلاتی نیستم، ولی دوست دارم شکلات بر بعضی مناسبت های مختلف.
اها.
مخصوص
حالا که اینو گفتی شبنم، من یه بار اورلاندو رفته بودم، برفتیم موزه شکلات.
خوب.
از گروپ تو اورلاندو، بعد خیلی هم جالب بود. خب بحث این بود که اصلش مال اکوادور و همون سمت آمریکای جنوبیه و اوایل که استفادهش میکردن ازش یه نوشیدنی درست میکردن، بعد تندش میکردن،
شکلات تند میکردن.
آره، اصلا این فاز شیرین و اینا اصلا نبوده. در اصل خدا همین خیلی خاصیت قبلا فهم کردن داشت، یعنی واقعا داشته دیگه، چون قشر شکر و اینا بهش نمیزدن.
چه جالب. من حالا الان خب خیلی شکلات هست که با نمک دریا و اینجور چیز هست، ولی تا حالا شکلات تند و واقعا نخوردم.
اصلش اصلا تند است، انقدر هم ولی بدمزه.
چه جالب. حالا همین که گفتی خیلی اتفاق خوب بود، خواستم بدم که کلن شکلات از کجا آمده. من داشتم میخوندم، میگفتش که بیشتر شکلاتی که ما امروز داریم از جنگل های آمازون و رین فارست ها میاد، درسته؟
آره، از سرزمین های دور.
آره خیلی. ولی حالا آمازون حسابی تو خطره و همیشه در حال سوختن متاسفانه یه جاهایش. کلن آمازون کجاست؟ یعنی آمازون همیشه میشنم آمازون، ولی تو چند تا کشور پخشه، درسته؟
آره، بارو بندیلو ببر، این شکلات مکلاتو جمع کن، پاشو بریم آمازون.
بریم.
خوش اومدید به آمازون، بزرگترین جنگل دنیا. آمازون در واقع از داخل 9 تا کشوره که 60% برزیله، 13% پرو و 10% هم کولومبیا و در بقیهش در ونزوئلا و اکوادور و بولیویا و اینا پخشه. آره دیگه، اونا قسمت های بزرگش نیستن. آمازون بزرگترین جنگل دنیاست، میدونستی؟
نمیدونستم.
بعد حتی از کنگو و اندونزی که دومی و سومین جنگل بزرگ دنیاست، مجموعاً باز بزرگتره.
چقدر بزرگه. آره.
بعد مساحت 6.9 میلیون کیلومتر مربع و 40% آمریکای جنوبی میشه آمازون.
خیلی بزرگه. آره. همینی که بهش میگن شش زمینی.
آره، شش های زمینی، برای اینکه هم برامون اکسیژن تولید میکنه، هم اینکه مثل سیستم خنک کننده زمینه.
چه جالب. حالا من اینو که گفتی داشتم یه مقاله میخوندم چند روز پیش، میگفتش خیلی راجع به این مسئله که میگفتن شش زمینه، میدونی موافقش نبود. میگفت به خاطر که اینقدر حجم درخت و جنگل زیاده تو آمازون که همون مقداری که اکسیژن تولید میکنه تقریبا همونو مصرف میکنه. حالا نمیدونم دیگه،
کربنش چیزه، ارگانیکه،
دی‌اکسید کربن. آره ارگانیکه.
آره.
برای اینکه بهتر بفهمیم تجربه آمازون چی بوده، از دو تا از دوستامون که آمازون رو تجربه کرده بودن از نزدیک و با چشم خودشون این انبوه سبز زیبا رو دیده بودن، ازشون خواستیم که برامون یک تکه صدا بفرستن.
اولین چیزی که تعجب کردیم این بود که رسیدن بهش خیلی آسون نیست. از پایتخت بعد 10 ساعت اتوبوس توی جاده پیچ پیچی و خاکی، 2 ساعت توی جیب و 2 ساعت قایق تو رودخونه گلی آمازون، بالاخره رسیدیم به قلب قضیه. ولی قلب قضیه جای راحتی برای موندن نیست. ما تقریبا 2 ساعت برق توی روز داشتیم و یکی از پر سر و صدا ترین و شلوغ ترین نقطه های روی زمین توی شب.
صدای این حشرات و موجودات انقدر زیاده که صدا به صدا نمیرسه.
آمازون پر موجودات زنده است، از مار 5 متری تا زنبوری که سر آب شنا میکنه و حشراتی که اسمشون نبر، ولی خب شما نمیبینیدشون. حتی با وجود اینکه توی فاصله 1 یا 2 متریتونن دیده نمیشن. توی آمازون اگه قایم نباشی شکار میشی. واسه همین یه سری راهنما توی اقامتگاه وسط جنگل وجود داره که چشمای خیلی عقابینی دارن و این حیوانا و حشرات رو پیدا میکنن و شما تقریبا 5 ثانیه وقت دارین که اونو ببینین، وگرنه از دستتون رفته. راه دیگه اینه که یه بیسکویتی یا آب نبات یا یه آجیلی بذارین روی زمین و تقریبا بعد 5 ثانیه میتونین ببینین که عجیب ترین موجودات و حشرات روش نشستن و دارن ازش بهره میبرن. یه خاطره جالب اینه که داشتیم از این مسیر برمیگشتیم به سمت اقامتگاه که راهنمامون که اسمش آقای نیزر بود بهمون گفت اینجا بهترین جاست واسه پریدن تو آب، چون رودخونه پهن میشد و آسمون بدون هیچ مانعی میتونستی برای غروب تماشا کنی. و خب ما هم که خدا خواسته پریدیم تو آب. توی آب که چیزی ندیدیم چون آب گلیه و اصلا زلال نیست، ولی خب غروبش بسیار زیبا بود. و خلاصه برگشتیم و شاممونو خوردیم و رفتیم به سمت تور شهر. چشمتون روز بعد نبینه، این نیزر تقریبا ما رو برد همون جایی که پریده بودیم به همون تمساح نشون داد. ما رو میگی یه نگاه رو کردیم به هم دیگه، یه نگاه به راهنمای، گفتیم نگاه کن ما افسارمون رو دادیم دست کی؟
بزرگترین رودخونه دنیا هم حتی تو آمازونه که بهش میگن رودخونه آمازون و 400 تا قبیله آمازونین توش هستن. 2/3 جنگل در برزیل وجود داره. آمازون 2.5 میلیون گونه حشره داره.
وای این حشره ها رو تو رو خدا نگو. هر چیه دیگه بگی من دوست دارم و حیوان دوست دارم، گیاه دوست دارم، حشره ها رو دوست ندارم.
12000 گونه حیوان.
آه اون خوبه.
13000 گونه بیشتر یعنی پلاس پرنده و 40000 گونه های متفاوت
گیاهی داره.
آره یعنی خیلی غنیه.
حالا به جز اون همه گونه های گیاهی و جانوری که میگی، قبیله های زیادی هم تو آمازون زندگی میکنن دیگه. آره. چند تا بودن؟
400 قبیله.
حالا خیلی جالبه که بعضی از این قبیله ها کلن هیچ کانکشنی با ندارن. دنیای خارج ندارن.
در عمق جنگل های آمازون.
آره بعضی از این قبیله ها البته خیلی هم کوچیکن. یکیشو که من نگاه میکردم اسمش پیریپکورا بود.
خب.
که گفته بودن آخرین باری که ازشون خبردار شدن یه چیز حدود 20 نفر ازشون مونده بودن، ولی اطلاعات راجب این قبیله ها رو ماها نمیتونیم یا دانشمندان نتونستن پیدا کنن. از همسایه هاشون، از قبیله هایی که در همسایگیشون زندگی میکردن این اطلاعات رو پیدا کردن.
اینقدر وسیعه جنگل ها. من یه جا داشتم میخوندم نوشته بود چند دقیقه یا در حد 10 دقیقه اینا بود طول میکشه وقتی که بارون از بالا میاد انقدر انبوهه.
آره.
تا برسه به زمین.
واقعا من همینجا بعضی وقتا که میریم جنگلای کانادا. آره. میریم تابستونا بگردیم، انقدر انبوه درخت و خزه ها زیاده من اصلا میترسم. تاریکه. حالا فکر کن تو آمازون اینو ضرب در 10 بکن.
آره 1% نوری که میتابه در واقع دریافت میشه به زمینش.
پس اصلا بعید نیستش که خیلی آدما تا حالا تو این جنگل گم شدن دیگه.
خیلی. آره اتفاقا یه داستانی بود مال یوسی گرینزبرگ فکر کنم بود که داستان حقیقی گم شدن یک مردیه در سال 1981 در جنگل‌های آمازون.
اسم فیلمش چی بود؟
اسم فیلمش جنگل تو 2017 منتشر شده. خیلی بر من فیلم جالبی بود برای اینکه اون استراگل این طرف رو نشون میداد که حالا براتون همش نمیگم چی شد دیگه. برین داستان رو ببینین ولی شگفت آوره واقعا.
اتفاقا یه داستان خیلی جالب دیگه هم که هست راجع به گم شدن تو جنگل آمازون، مربوط به کلونل فاسته که این یه آقای بوده که باستانشناس و زمینشناسه و سالها توی آمازون کار میکرده و نقشه خیلی از نقاط توی آمازون در واقع اون درست کرده. بعد دنبال یه شهر گم شده میگشته که تو سال 1925 به همراه پسرش یه سفر رو آغاز میکنه و میره دنبال اون شهر گم شده میگرده. آخرین نامه‌ای که ازش به جا مونده یه نامه‌ای بوده که گفته دارم به سرزمینای وارد میشم که توی نقشه دیگه وجود ندارن و متاسفانه ناپدید شدن برای همیشه. و این یکی از بزرگترین فکر میکنم داستانای گم شدن تو آمازون بود.
آمازون از اونجایی که مشترکن بین خیلی از فرهنگا و خیلی کشورها خیلی عجایب و رویدادهای جالبی توش هست. یکیش یه سری حلقه هاییه که در طول آمازون پیدا میشه که میگن قدیمی تر از حتی پیدایش این جنگل ها بوده. یک سری دلایلی که براش آوردن اینه که محل دفن آدم های قبل از تاریخه و یه سری دیگه که حالا یه کمی فاز فضایی و سای فای داره اینه که جای یو اف او ها یا همون بشقاب پرنده هایی بوده که آره قبلا بوده. ولی یک سوالی که برای باستانشناسان هست اینه که اصلا ابزار اون آدم های اون موقع انقدر دیولوب نبود که بتونن چنین چیزایی ایجاد کنن و براشون واقعا یک رازه که اینا چجوری پیش اومدن.
آره. یکی از چیزهای خیلی جالب و عجیبی که توی آمازون هست توی قسمت پرو پروی آمازون یه رودخونه یه که بهش میگن رودخونه جوش یا دهاق. این رودخونه هر چیز زنده ای رو موجود زنده ای که توش بیفته رو درجا میکشه به خاطر که 93 درجه از حرارتش. فکر کن یعنی تقریبا
چیز عجیبیه،
خیلی داغه. یعنی من اصلا نمیخوام تو همچی رودخونه شنا کنم و اون برای پیدا من
توریست باشی برای که بچه بخاری میکنه.
آره خیلی عجیبه. بعد خود آدمای بومی که اونجا زندگی میکنن خیلی به چشم یه چیز مذهبی به این رودخونه نگاه میکنن در واقع.
یکی دیگه از افسانه ها یا رازهای این جنگل داشتن پاگونده یا ساسکواچ هاست به نام ماری کاکسی که همون آقای کلونل پرویکال که گم شد و رفت آره 1914 گفته که دیدتشون 4 متر قدشونه، خیلی پرموان، شبیه انسان و
گوریلن.
آره و در سال 1925 که همین کلونل غیب شد و دیگه از بین رفت افسانه ها و داستان ها این بوده که توسط همین پاگنده ها کشته شده.
آره. جالب.
آره اینم یکی از رازهای جنگل های آمازونه.
ولی الان کلن چه بلایی داره به سر آمازون میاد؟ چون من خیلی وقتا تو اخبار میبینم که داره میسوزه.
آره مثلا این تابستون 2019 آتیش های زیادی اونجا رخ داده بود. تو 50 سال گذشته آدم ها این موجود دو پا 17% از جنگل های آمازون رو از بین برده.
خراب کار.
آره. در انتهای قرن 20 این جنگل زدایی ها شروع شده بود برای اینکه میخواستن برن نفت پیدا کنن، توسعه بدن، یا خیلی همه این قبیله ها رو شهری کنن، کارهای اینطوری. ولی باور نمیشه بدترین چیزش میدونی به نظر من چیه؟
کدوم قسمت؟
70% این جنگل زدایی ها برای پرورش دامه به خاطر نیاز زیاد دام و گوشت و چرم.
70%؟
70%.
اصلا واقعا ما آدم ها اینقدر گوشت لازم داریم که این روزا داره تولید میشه؟
من نمیدونم واقعا، ولی 200 میلیون پوند میگفت سالانه به آمریکا وارد میشه و آمریکا هم اصلا نمیزنه صادره از کجاست گوشتا.
از آمازون.
آره.
200 میلیون پوند یعنی شده تقریبا 100 میلیون کیلوگرم.
بعد آخه چرا انقدر گوشت؟
واقعا.
حالا جالب ترش هم نمینه که میدونی این گوشتا کجا مصرف میشه تو آمریکا؟
لابد سوسیس کالباس میشه.
آره دیگه. قشنگ گوشتای کیفیت بده توی همین چینای فست فود که دیگه یه برگر بهت میدن با زحمت کارگر و همه چی یکی دو دلار دیگه. اینجا هاست که آمازون رو نابود میکنن که هم برگر بخورن.
مکدونالد بدم.
آره.
شاید
شاید یکی از دلایلی که اینجوری داره جنگل از بین میره این باشه که خیلی آمازون گسترده است و کشورهای مختلف اینجا تصمیم میگیرن. نه خب هیچ کس نیست که اینجا نظارت داشته باشه روی این قضیه.
ببین آره دقیقاً از اون 1970 که شروع شده بوده، خب هی رفته جلو و مردم هم نفهمیدن که چه ضربه‌ای داره به کره زمین همش میزنه. بعد جدیدن‌ها از 2004 مخصوصا برای برزیل که 60% این جنگل ها رو داره، اومدن شروع کردن گروه های سازمان بین الملل و انوایرمنتالیست شروع کردن یه سری آره قوانینی گذاشتن که خوشبختانه از 2004 تا 2012 خیلی کنترل شده بوده. 84% از این جنگل زدایی ها کاهش پیدا کرده. بعدم خیلی داغونه ها این جنگل زدایی ها، اینطوری نیست که قطع کنن حالا چوبش رو سوزونن، یهو یه زمین رو میگیرن میسوزونن با همه حیوانا و ایناش. آره بعد کشورهایی که برای اون افراد بومی آمازون حقوق قائلن و یه سری زمین محافظت شده گذاشتن، این جنگل زدایی ها کمتر پیش میاد. ولی توی برزیل چنین حقی برای بومیاشون قائل نیستن،
که همینجور ترکیب هرکیه
آره،
دیگه
به خاطر همین کلن راحت ریلکس میزنن به دل دریا. حالا اتفاقا تو 2019 که این جنگل داشت آتیش میگرفت و همه سر صدا شد، خود دولت برزیل یه کمی همچین اوضاعش خوب نیست، یعنی رئیس جمهور جدیدشون خیلی اعتقادی به
محیط زیست نداره، مثل ترامپ دیگه.
آره یک چیزی و گفته که نه ما که خیلی نسوزوندیم، مثلا یه درصد کمی سوزوندیم. بعد این گروه سازمان ملل و اینا گفتن که داداش مثلا ماهواره ها تصاویر ماهواره اینا رو نشون میده کلن زدی قلبم کردیم. آره و خب متاسفانه این خیلی پایدار نیست و از 2018 شروع شده افزایش این جنگل زدایی ها. حالا بریم ببینیم اگه آمازون نباشه چی میشه شبنم؟ یه سری سوال ازت دارم ببینم درست حدس میزنی یا نه.
بگو بگو.
خب شبنم، اولین سوال اینه اگه آمازون از بین بره تقریبا نصف گونه های متفاوت گیاهان و حیوانات و میکروارگان ها از بین میرن، درسته یا غلط؟
50% یکم زیاده ولی میخوام بگم درست.
شرکت کننده محترم، جواب شما درست است. خب بریم سر سوال دوم. سوال اینه که 90% از درمان بیماری های متفاوت آدم ها مختل میشه، درسته یا غلط؟
اگه آمازون از بین بره 90%؟ نه میخوام بگم غلط.
شرکت کننده محترم درسته، بخاطر اینکه خیلی از گیاهایی که تو اون هستن برای بیماری‌های مثل لوکیمیا یا سرطان خون، فشار چشم، بیماری‌های قلبی علاجن و توی داروسازی ازش استفاده میشه. سوال سوم شما، از بین رفتن آمازون باعث خوشسالی میشه؟
یکم تریکیه ولی میخوام بگم آره.
اشتباهه، یعنی هم درسته هم اشتباهه.
قبولیست دیگه، اون درسته.
هم باعث خوشحالی میشه هم باعث سیل میشه.
خب از درست گفتم یه جوری.
آره دیگه آره، شرکت کننده محترم از شما ممنون.
از من عذرخواهی کنید
از شما عذرخواهی در همین تریبون از شما عذرخواهی میکنم.
واقعا خیلی مهمه که آدمایی که توی قدرت هستن یا معروفن یا سلبریتی ها بیان از محیط زیست حمایت کنن.
بله، صد درصد.
و یه تأثیری بذارن روی بقیه جامعه، به خاطر که خب یه بخش عظیمی از کره زمینه و ما آدما داریم هر روز با خرابکاری خودمون یه قسمتش رو نابود میکنیم.
آره.
بعضی از هنرپیشه ها رو من داشتم نگاه میکردم، دیدم که برای حمایت از محیط زیست و اعتراضاتی که کردن حتی دستگیرم شدم، میدونستی؟ یکیشون از معروفا که قبلا فکر کنم راجبش توی اپیزود دیگه صحبت کردیم، خانم جین فوندا هست.
بله،
که ایشون فکر میکنم 81 سالشه، درسته؟
آره ماشاءالله.
آره ماشاءالله. که اخیراً توی یک تظاهرات بهش میگن تحسنی،
آره،
برای محیط زیست توی آمریکا دستگیرش کرده بودن و من مصاحبهش رو میدیدم، میگفت یه چند ساعت نگهش داشته بودن ولی آره بعدش آزادش کرده بودن.
آره این جین فاندا همون خانم است که تو گریس اند فرانکیه، ولی جالبه که خیلی از این ویدیوهای قدیمی ورزش تو خونه و اینا هم جین فاندا بوده، احتمالا ماماناتون اینا با جین فاندا ورزشون کردن تو خونه.
آره چه جالب، آره
نمیدونستم. همین انقدر خوبه دیگه.
آره خیلی خوب مونده. پس یکی از دلایلش همینه، احتمالا یه آدمی که کلن طرفدار، آره، سلامت و انوایرمنت. البته دیگه یاسی لطفاً اینجا توازن نشون نده، تو خودت هم یکی از حافظان قوی محیط زیست هستی، حالا بهمون بگو ببینم، من که میدونم، بگو که شنونده هامونم بدونن که تو خودت چی کار میکنی برای حفاظت از محیط زیست.
خب من تصمیم گرفتم که گوشت نخورم،
ویگن بشی،
ویجیتریان
آره. بشی،
ولی آره 4 سالیه گوشت نمیخورم و فکر میکنم که کمک میکنم، چون 54% کل گازها به خاطر متان همین گاو و گوسفندا و ایناست.
آره خیلی مقدار زیادیه. حالا البته این کاری که تو میکنی خیلی خوبه ها و به نظرم قابل تحسین هم هست، ولی خب من به شخصه اینو در خودم نمیبینم و شاید خیلی هم نبینن. حالا اینکه شاید بعد نباشه، حالا در آینده یه بار راجبش صحبت کنیم، نظرات خودت آره، تو تجربه شخصیت بگی، چون منم زیاد راجبش مطالعه کردم. یه کانتروورسی بزرگم راجب کلن رژیم ویگن یا ویجیتریان هست که حالا دیبیت زیادی هست راجبش صحبت کردن، نظرات موافق و متفاوت. ولی من به نوبه خودم کاری که میکنم، خب یه سری کارهایی که فکر کنم همه میتونن توی زندگی روزمرهشون بکنن. من مثلا یکی از کارهایی که میکنم اینه که سعی میکنم تا اونجا که امکان داره آب معدنی یا توی بطری پلاستیکی نخرم.
مرگ بر پلاستیک.
ولی وقتی میرم سوار ماشین میشم، همیشه قبلش ماگمو که یه ماگ 1 لیتریه پر میکنم، با خودم میبرم که برای حالا نصف روز یا هر زمانی که بیرون هستم آب داشته باشم. چون واقعا من اصلا نمیتونم بفهمم برای چی ما آدم‌ها باید اینقدر پلاستیک درست کنیم فقط بخاطر که آب بخوریم. یعنی آب خودش یه چیزیه که آره، سلامت ما رو بهتر میکنه، در کنارش ما محیط زیست رو خراب میکنیم. دقیقاً میکنی.
اتفاقا این دستگاه‌های آب خنک‌کن جدید دیگه تو دانشگاه اینا هست، بالاش نوشته هر بار که استفاده میکنی میگه انقدر تو سیف کردی پلاستیک. آره. یعنی خودت مرسی که خودت باطل خودت رو آوردی.
من پارسالم یادمه که البته آره همون یکی دو سال پیش بود، وقتی که ایمیلای کاری میزدم زیرش همیشه میومدش که مرسی که دارید از ایمیل استفاده میکنید و پرینت نمیکنید و you just saved a tree. یعنی یه درخت رو نجات دادید.
آره هر وقت میخوام اسایمنت های بچه‌ها رو سعی کنم و اینا، میگم خواهشاً ایمیل کن یا از همون سیستم بفرستین دیگه، این همه پیپر کاغذ برای کارهای خیلی عادی. ساده
آره استفاده نشه. من هم تو کمپانی که کار میکنم از پارسال تصمیم گرفتیم که دیگه گرین بشیم یا کلن استفاده کاغذ رو کم کنیم و حتی به خیلی هم گفتیم که دیگه ما از این به بعد مدارک و داکیومنت ها رو به صورت دیجیتالی ارائه میدیم. یکی از کارهای دیگه هم که من خودم انجام میدم، خب که فکر میکنم البته همه اینجا انجام میدن خوشبختانه، ریسایکل کردنه.
آره
که فارسی چی میشه؟
اصلا بازیافت نمیشه، شوخی کرد. آره. یعنی یکی ببینه تو بازیافت نمیکنه میگه چقدر تو
بیشوهنگی.
آره. خیلی بد میدونه.
اون که هست. بعد البته یه چیز مهم دیگه هم که هست اینکه خب اینجا واقعا برات تسهیلش میکنن. یعنی هر جا تو بری سطلای مختلف هست. برای محصولات ارگانیک، برای زباله، برای پلاستیک و شیشه و خب تو آره تو ایران قبلا که به این گستردگی نبود، الان نمیدونم چه جوریه، ولی 8 سال پیش که من ایران بودم اون موقع یادمه که مراکز بازیافت بود، یعنی مثلا آره، باید روزنامه ها تو یا شیشه ها تو میبردی جاهایی که مخصوص این کار بود تحویل میدادی. منم بعضی وقتا این کار میکردم، بعضی وقتا هم که واقعا تنبلی میشد و نمیبردم اونجا، خودم سعی میکردم توی بسته های جداگونه بذارم. آره. و بذارم. آره. اونجا که
حالا چیز جالبی که برات بگم از این جدیت این داستان، ما می‌خواستیم بریم یه دستگاه قهوه ساز بخریم، بعد دیدیم که اینا که قرص دارن و این
کپسول دارن.
تنها چیزی که ما به ذهنمون اون لحظه که می‌خواستیم فکر کنیم بهش فکر نکردیم این بود که آیا این کپسولا قابل بازیافته یا نه.
من به این قضیه فکر کردم، پس من از تو اینجا پیشی گرفتم.
بعد یکی آقای کنارمون بود، من گفت اینا خیلی خوبن، مخصوصا که این کپسولا رو میتونی بازیافت کنی.
اتفاقا من اولین باری که اومدم ازش استفاده کنم، چون دستگاهم و یکی از دوستای خیلی خوبم بهم هدیه داده که اینجا نشسته، ولی اولین باری که میخواستم استفاده کنم خیلی برام همین مسئله بودش که الان چی میشه این کپسول. و بعد نگاه کردم دم نوشته که اون آلومینیومش رو جدا کن بنداز بره و اون باکس اون چیه کپسول پلاستیکیش رو میتونی بازیافت کنی. آره خیلی خوب بود.
آره اتفاقا یکی کارهای دیگه هم که اینجا شروع کردن اینه که 5 سنت برای هر پلاستیکی که بهت میدن توی فروشگاه ها شارژت میکنن و همین هم خیلی باعث شده که خیلی ها بهش فکر کنن، حتی حداقل از لحاظ مالی. آره 5 سنت واقعا اونقدر نیست، ولی به خاطر همون هم که شده میان از کیسه های خودشون استفاده میکنن، یعنی کیسه های پارچه ای میارن با خودشون.
دقیقاً منم الان یه چند وقت توی ماشینم چند تا از این کیسه های پارچه ای گذاشتم، وقتی که میخوام برم خرید مواد غذایی از اونها استفاده میکنم.
ممنون که به یه اپیزود دیگه از آجیل گوش دادین. آجیل رو میتونین هر چهارشنبه از رادیو جوان بشنوین.
برای ارتباط با ما رو در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و به وبسایت ما agilepodcast.com سر بزنید.
تا یه اپیزود دیگه و یه آجیل دیگه، خدا حافظ.
خدا حافظ.